أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طمعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله مولان الحجت ابن الحسن المهدی، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. معنای این جمله که آب خارجی اگر وارد وضو شود وضو دچار اشکال می شود چیه؟ آیا معناش اینه که ما وقتی داریم وضو میگیریم اگر کنار دست ما از کسی آبی به دست ما یا به صورت ما بپاشد وضوع ما باطل می شوند؟ پاسخ این است که نه، معناش این نیست، بلکه معنای این سخن این است که شما وقتی می خواهید وضوع بگیرید، آبی که برای شستن صورت دست راست و دست چپ به کار می برید، اون آب رو که می ریزید اگر از بیرون آبی بیاد و وارد بشه، شما می توانید نیت کنید که این آب هم جز آب وضوع شما باشه و دست بکشید روی اون قسمت و وضوع شما دچار اشکال نمی شود. اگر از اون قسمت هم رد شدید که خب اون آبی که پاشیده به شما ضرری به وضوع شما نمی زند. حتی خودتون رو می توانید در معرض این آب هم قرار بدید، مثلا بروید زیر آسمان در حالی که در آن باران میاد وضو بگیرید. وقتی که آب میریزید به صورتتون، اون قسمت هایی که دست کشیدید اومدید پایین تر، آب بارانی که به اون جهان خورده نیت میکنید به عنوان آب وضو و دست روی اون میکشید. اون قسمت هایی هم که رد شدید ازش، مثلا دارید پایین صورت رو میجورید و به پیشانی شما آب وضو میخوره، خب رد شدید، شما از این قسمت عبور کردید، به وضو شما لطمه نمیخوره. اگر هم چند بار دارید دست میکشید به پیشانیتون، میتونید همش رو نیت کنید که آبایی که جدید میاد به عنوان آب وضوعه و دست روی او بکشید. بنابراین ورود آب باران به صورت شما سبب بطلان وضوع شما نمی شود. همینطور در دست راست و دست چپ، آبی که ریختید رو دستتون آب باران، یا آبی که مثلا شیر بازه و داره ترشح میکنه، یا کسی بغل دست شماست داره آب رو میپاشه به شما، این آب میتونه به نیت آب وضو شما نیت کنید و دست روی اون آب هم بکشید، وضوع شما مشکلی پیدا نمیکنه. اون جایی که وضوع مشکل پیدا میکنه با آب خارجی، اون جایی است که دست چپتون رو هم به صورت کامل شسته اید. حالا میخواید مسح سر کنید، یا پس از مسح سر میخواید پشت پاها رو مسح بکنید، به آب کف دو دستتون از بیرون یه آبی اضافه بشه. در اینجا اضافه شدن این آب سبب نمیشه وضوتون باطل بشه، بلکه اونی که اینجا مشکلی ایجاد میکنه اینه که این آب جدیدی که با آب کف دست شما مخلوط میشه، شما با قسمتی که آب مخلوط شده نباید مسح سر یا مسح پا بکنید، یا به تعبیر دقیق تر با اون قسمت اگر فقط مسح کنید، اون مسح مشکل میکنه کار رو. اما اگر به قسمتی از دست شما آب از بیرون بپره اضافه بشه، شما با قسمت دیگری مسح میکنید، یا اگر مسح میکنید با همه کف دست مسح میکنید، اگر این چنین بشه مشکلی برای مسح سر شما یا مسح پای شما پدید نمیاد. این که مثلا گفتن که شما مسح سرتون رو ای بکشید به موهای جلوی سرتون بخوره که خیسه، این ایجاد مشکل میکنه، معنیش اینه که این قسمتی که برخورد کرد با موی خیس جلوی سر شما، این قسمت دیگه صلاحیت نداره شما باش مسح بکنید. اما اگه به پشت پاتون کل کف دستتون رو بذارید اول انگشتان و بکشید تا مفصل. اگر این کار رو بکنید، ولو اینکه اون قسمت جلوی دست شما هم کشیده میشه، ولی اون قسمت های بالاتر وظیفه مسح رو انجام میده و کفایت میکنه. شما به این صورت میتونید مسح پا بکنید و مسئله ای پیدا نکنید. میتونیدم اون قسمت رو رها کنید، با جاهای دیگه کف دستتون مسح بکنید، یا میتونید خوش کنید اون قسمت رو و مسح پا رو انجام بدید. به هر صورت اینجوری نیست که تا دست شما خورد به این خیسی جلوی موهای سر شما وضوتون باطل بشه. نه، وضو باطل نمیشه، بلکه فقط صلاحیت نداره این قسمت که با او شما مسح پا انجام بدید. به طور خلاصه، پس اون آبی که فرمودن نباید اضافه بشه به وضو وگرنه مشکل ایجاد میکنه، اون آبی است که پس از پایان یافتن شستن دست چپتون میخواد به کف دست ها اضافه بشه، که با مخلوط اونها بخواید شما مسح سر و پشت پا بکنید. اگر غیر از این آب باشه، ضرری به وضوع شما نمیزنه. خداوند متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل و التزام تا آخرین لحظه عمر به احسن وجه عنایت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. سلام بر تو ای کشته ای که به ناحق خون تو ریخته شد و خدا خونخواه توست و انتقام خون تو را خواهد گرفت و پدرت هم این گونه بود که به ناحق شهید شد و خدا هم خونخواه اوست. معنی ثار الله و ابن ثاره عرض شد که همین مطلبی بود که توضیح داده شد. بل وتر الموتور، سلام بر تو ای وتر موتور. وتر دو تا معنا داره. یه معنای وتر به معنای فرد در مقابل شفع یا زوج، کمان که در سوره مبارکه فجر هست و شفع و الوتر، یا و شفع و الوتر هم درست خوندنش. وتر یا وتر به معنی فرد، شفع به معنی جفته یعنی زوجه. نماز شفع و نماز وتر یا وتر داریم که سه رکعت پایانی نماز شبه، هشت رکعت، چهار تا دو رکعت نافله شب، یه دو رکعت به نیت نماز شفع و یک رکعت به نیت نماز وتر یا وتر. وتر یه معناش یعنی فرد در مقابل زوج. موتور باز به معنی فرد، به معنی تنها. والوترال موتور میشه تنهای تنها. سلام بر تو ای خون خدا، به خون خدا با همون توضیحی که گفتیم، ای خونی که خدا خون خواه توست و ای انسان و موجود تکی که واقعا تکی، وتر موتور. ما گاهی از این تعابیر تو هم قرآن داریم، هم تو زبان عرب داریم. مثلا تو قرآن داریم بئس الورد المورود. ورد یعنی اون مکانی که درش وارد میشن. مورود هم همینه، یعنی بد جایگاهی، اون جایگاهی که اینجا وارد میشن، محلی که ورود میکنن خیلی بد محلیه. بئس الرفت المرفود. داریم باز رفت و مرفود به یه معناست، این صفت میشه صفت تأکیدی. بردون بارد تو عرب داریم، یعنی اون سردی که خیلی سرده و حسابی سرده، از اینا داریم. سلام بر تو ای آقایی که تک هستی، خیلی هم تکی. و معنای دومی داری که انشالله بعد عرض میکنم. به این معنا مانعی نداره که چون امام حسین توی یه چیزهای تکه، تک مشابه و معادل اصلا نداره. یه چیزهایی داره سید الشهدا علیه السلام که در عالم خلقت منحصر به اون حضرت. مرحوم شیخ جعفر ششتری رضوان الله تعالی علیه کتاب الخصائص الحسینیه خودش رو نوشته اصلا برای همین جهت، خصائص الحسینیه، یعنی اون چیزهایی که ویژگی های مربوط به امام حسینه، دیگران با اون حضرت شریک نیستند. الخصائص الحسینیه، یه چیزای خدا به این بزرگوار داده که به دیگران نداده. این معناش هم این نیست که مقام اون حضرت از پدر بزرگوارش امیرالمؤمنین نزد خدا برتره، نه، امیرالمؤمنین قطعا نزد خدا مقامش بالاتره. و معناش این نیست که مقام اون حضرت از مادر فاطمه زهرا سلام الله علیها بالاتره یا از پیامبر مکرم خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نزد خدا مقرب تره، نه، از این معنا این چنین نیست. خدا روی حکمتی به بعضی از بندگانش چیزهای خاصی عطا میکنه که دیگران با اونها شریک نیستن. حضرت عیسی از مادر فقط متولد شد، پدر انسانی نداشت، یه تک بود از این نظر تو عالم خلقت، ولی معناش این نیست که ایشون اشرف انبیاست، نه، پیغمبر اسلام از ایشون قطعا برتره. ولی خدای متعال روی حکمت ایشون رو این چنین کرده به این صورت. امام حسین علیه السلام هم توی چیزای فرد انصافا هیچ نظیری نداره. مثلا برای امام حسین علیه السلام یه منطقه اطراف قبر شریف اون حضرته که بهش حائر گفته میشه، که در همون منطقه هم دعا به استجابت بسیار بسیار نزدیکه. بله، جاهای دیگری که قبور انبیا اولیا هست اونجا دعاها به استجابت نزدیکه، اما خصوصیت حائر حسین علیه السلام رو نداره. اونجا یه ویژگی خاصی داره برای خودش. حائر کجاست؟ فرمودن به مرکزیت قبر مطهر امام حسین علیه السلام از چهار طرف، هر طرف به اندازه 25 ذراعه. ذراع یعنی آرنج تا نوک انگشت، حدوداً 45 سانتی متر میشه. تو دست های معمول اینجوریه که 25 ذراع یه چیزی تقریبا حدود 12 متر میشه، تقریبا. البته چون الان ذریح مطهر هست، خب یه مقدار کمتر از پای ذریح میشه طبیعتا، و پایین پای امام حسین علیه السلام چون قبر حضرت علی اکبر سلام الله علیه قرار داره، اون قسمت باز کمتر میشه. ولی این منطقه رو میگن حائر. این که میگن دعا تحت قبه امام حسین علیه السلام مستجابه، منظور گنبد نیست. این گنبد رو زمان صفویه ساختن، این ترکیب حرم ها، چه حرم حضرت سید الشهدا، چه حرم امیرالمومنین، چه حرم امام رضا صلوات الله علیه اجمعین، اینا همه مهندسی و معماری زمان صفویه است. اونا این چنین ساختن و انصافا بسیار محکم هم ساختن، جوری که با مصالح الان ای بخوان تخریب کنن یه بنای دیگه بسازن کلی هزینه تخریب میبره، چون چیزایی که آهی که اون زمان رو به کار بودن که هرچی میگذره بر استحکامش هم افزوده میشه. طلاکاریش البته بعدها انجام دادن، ولی این شکل حرم آثار صفوی است. این که میگن دعا در زیر قبه امام حسین، منظور گنبد نیست، چون ممکن بود گنبد بزرگتر بسازن یا کوچکتر بسازن، منظور اون حائر حسین علیه السلام. حائر هم به معنی سرگردانه. علت این که میگن سرگردان این است که متوکل ملعون از این که شیعیان توجه زیادی به قبر حضرت سید الشهدا علیه السلام داشتن خیلی ناراحت بود و دوست داشت که مردم به زیارت اون حضرت نرن. خیلی سخت گیری کرد، ولی باز شیعیان به هر صورتی که شد می رفتن. البته از ابتدایی که سید الشهدا علیه السلام شهید شد، رفتن کنار قبر اون حضرت بی هزینه نبود، اذیت می شدند افراد، یه وقتای بیشتر یه وقتای کمتر، همجور فراز و نشیب داشته. این مسیر می بندن باز می کنن، ناامن می شه، امنیت پیدا می کنه. مال این زمان نیست، بالاخره بوده. این قبر شریف اینطوریه. زیارت امام رضا معمولا اینطوری نبوده، با امنیت همراه بوده، با عرض به حضورتون سلامت میرن مسافرها برمیگردن، مگه حوادث جاده ای اونها رو تهدید کنه. اما اینکه بخوان جلوی زیارت رو بگیرن، نه، اینجور نبوده. خود قبر پیغمبر خدا هم اینطور نبوده. نجف هم به این شدت نبوده، بوده ولی به این شدت نبوده. در مورد سامراء یا کاظمین علیهم السلام، بزرگواران و ائمه که مدفونن، ممکنه در اثر درگیری های افراد و تا این طوائف مختلف راه ناامن بشه، اما نه به دلیل اینه که میخوان نذارن زوار برن اونجا. اما امام حسین یه جوری که از اول نمیخواستن برن و خیلی رو این مسئله حساس بودن. زمان امام صادق علیه السلام میرفتن یه برهه‌ای به زیارت قبر اون حضرت، ولی شبانه میرفتن. تو روایات ما هست که تاریک که میشده حرکت میکردن و همون شبانه میرفتن زیارت میکردن، تو تاریکی هم بر میگشتن که مأمورین نبینن اونها رو. بود این مسئله. و توی قبه و بارگاهی هم چون نداشته، ولی آثار قبر یه جوری بالاخره معلوم بوده. برای اینکه افراد پیدا کنند قبر شریف رو، شیعیان به یکدیگر یه درخت سدری بوده اون نزدیک آدرس میدن، که الان یکی از درهای حرم مطهر باب السدره هست، همون جا همون نزدیکی یه درخت سدری بوده. هارون ملعون برای اینکه این نشان برداشته بشه و بلکه به خاطر این شیعیان گم کنن قبر اون حضرت و به زیارت اون حضرت دیگه اشتیاقی نداشته باشن، دستور داد این درخت رو بریدن. وقتی بریدن، بعضی از علمای حدیث شناس گفتن تازه ما فهمیدیم که منظور پیغمبر از روایتی که نقل شده چی بود. چون تو روایت از پیغمبر خدا آمده بود لعن الله قاطع السدره، خدا اونی که درخت سدر رو قطع میکنه او رو لعنت کنه. گفتم ما نمیفهمیدیم یعنی چی، چون این قطع کردن درخت سدر که جز محرمات نیست. بعد فهمیدیم این قاطع السدره، الف لام در السدره، الف لام عهده، یعنی درخت سدر خاصی خدا قطع کننده و برنده اون درخت رو لعنت کنه که همین هارون بشه. از اون وقت پیغمبر خدا اشاره به یه همچین موضوعی کرده بود. زمان مأمون یه مقدار آزاد شد زیارت امام حسین، بعد دو مرتبه مشکل شد زمان متوکل خیلی سخت گرفتن. متوکل طبق همون بیانی که از امیرالمومنین صلوات الله علیه در مورد خلفای بنی عباس که ازن میشموره که اینا هر کدومشون چجوریان، فرمود عاشرهم اکفرهم، از همه کافرترشون این دهمیه که این متوکل باشه لعنت الله علیه. یه خباثت عجیبی داشت، ولو هیچ معصومی به دست او شهید نشده، ولی خباثت هایی که کرد خیلی خباثت های بدی بود و به صورت های عجیبی بغض خودش رو نسبت به امیرالمؤمنین و اهل بیت طاهرین علیه السلام ابراز میکرد. از جمله کارهایی که کرد این بود که تصمیم گرفت به کلی قبر امام حسین علیه السلام رو محو کنه، لذا منطقه رو داد شخم بزنن، منطقه رو شخم بزنن که آثار قبر محو بشه و بعد آب ببندن از روی فرات به این زمین ها به کلی گل بشه و بعدم بکارن، هیچی از اون بره که بره. وقتی آب رو بستند روی زمین، این آب آمد تو این منطقه فاصله 25 ذراع تا قبر مطهر آب توقف کرد، آب دور میزد دور قبر اون حضرت و می دیدن این رو، چون از رودخونه جاری بود دیگه، از رودخونه آب می اومد بعد از اون ور می رفت، آب می اومد اینجا یه دور می چرخید انگار یه مانعی قرار داده بودن، یه دور می چرخید آب از اون ور می رفت، تا مدت ها این چنین بود، چون اینجا یه منطقه بود که آب می چرخید می گفتن آب در حیرت انگار، لذا شد منطقه حائر یعنی حیرت کننده. این که به کربلا حائر میگن و اونایی که کربلایی هستن خیلی فامیلیشون حائریه، این دلیلش اینه که کربلا رو به مناسبت این منطقه کلشو گفتن حائر، ولی تو کل سرزمین کربلا آب چنین وضعیت پیدا نکرد، همین محدوده کنار قبر اون حضرت این اتفاق براش افتاد. و این همون جاییه که بعضی فقها ها میفرماین نمازی که شما تمام میتونید بخونید اگر مسافر هستید تو همین منطقه 25 ذراع تا قبر مطهر هست، دورتر از او اگه باشین شما باید نمازتون رو اگر مسافرید شکسته بخونید. این منطقه حائر از خصوصیات امام حسینه، حضرت تک تک تو این زمینه، برای قبر هیچ معصوم دیگری این اتفاق نیفتاده، تک عمر اون حضرت. این که دعا در این منطقه به استجابت نزدیکه و خیلی هم نزدیکه، این از خصوصیات قبر شریف اون حضرته، مال سایر مکانهای و قبور مطهر معصومین به این صورت نیست. و خصوصیات دیگری که برای اون بزرگوار هست، ثوابهایی که برای زیارت اون حضرت و آثاری که بیان شده، این ثوابها و این آثار در مجموع برای زیارت قبور سایر معصومین نیست. و اهتمامی هم که ائمه داشتن برای این که به شیعیان بگوین به زیارت قبر حسین علیه السلام بروند، معادل معادلش جای دیگه پیدا نمیشه. نسبت به زیارت قبر امام حسین علیه السلام خیلی اهتمام داشتن و در روایات گرچه اشک ریختن بر همه معصومین علیه السلام مورد مدح و ستایش قرار گرفته شدیدن، اما اشک بر حسین ابن علی صلوات الله علیه یه ویژگی خاصی بر خودش پیدا کرده. گرچه در قلوب همه اهل ایمان ارادت و محبت به امیرالمؤمنین و همه اهل بیت علیه السلام یه جایگاهی داره، اما قلب هر شیعه ای رو که شما بشکافی برای سید الشهدا علیه السلام یه حساب ویژه‌ای تو این قلب میبینید. ان لقتل الحسین علیه السلام حرارتا فی قلوب المؤمنین، لن تبرد ابدا. برای شهادت اون حضرتیه سوز و گدازی است در دلهای اهل ایمان که به خاموشی هم نمیگراید. شما اگه دیده باشین، من برادرم فرزندش از دست داد، خیلی اوائلش ملتهب بود، طبیعی هم بود، هم خودش هم خانومش، ولی بعد گذشت قریب 2 سال تقریبا زندگی عادی خودشون باز یافتن، زندگیشون میکنن. البته نه اینکه اون داغ عادی شده بشه، ولی دیگه از اون التهاب افتادن. اما چجوریه که برای امام حسین علیه السلام هر سال انگار اولین سال برای اون حضرت که عزا گرفته میشه و هیچ وقت کهنه نمیشه؟ سنی ها خیلی سعی کردن که شبیه سازی کنن برای داستان امام حسین. مصعب ابن زبیر رو علم کردن که در مقابل امام حسین اونام یه شهیدی داشته باشن، ولی یه مدتی زور آوردن، فشار آوردن، دست تو خیابون را انداختن، پول خرج کردن، چنین چنان. الان چیزی که عرض کردم، اکثر شما اصلا نمیدونستیم که همچی چیزی تو سنیا یه وقتی بنا بوده باشه و بعدم منسوخ شده از بین رفته. اما کسی به اون معنا تبلیغ واسه امام حسین اونجوری نمیکنه. ولی از قبل این همه داربس بزنن، نمیدونم پول خرج کنن، چیکار کنن، یک خودجوش این حرکت و فقط هم برای امام حسین علیه السلام اینجوریست که یه محبت مکنونه است در قلوب اهل ایمان که به صورت خاص خدا دلهای اهل ایمان رو به اون حضرت متوجه کرده و داستان اون حضرت به صورت ویژه ویژه است. واقعا در شهادت اون حضرت اتفاقی که افتاد، این اتفاقی بود که فرمود آسمان گریست و خون گریست، زمین گریست و خون گریست زمین در داستان عاشورا. خب این اتفاق عجیبی بود. در روایات ما هست. جالب اینه که ابن عساکر که یه مورخ سنیه، تاریخی داره به نام تاریخ دمشق، مفصل هم هست. در کتاب تاریخ دمشق یه قضیه رو نقل میکنه، میگه در 10 محرم سال 61 اهالی بیت المقدس اینا پاشون به هر سنگی که میخورده اون روز و جا به جا میشده این سنگ، میدیدن زیرش خون تازه میجوشه. اون روز این اتفاق افتاد و دیگه هم اتفاق نیفتاد اونجا و اینا نفهمیدن علتش چیه. این حادثه رو اون نقل میکنه، در روایات ما هست که اون روز این اتفاق افتاده. معلومش یه واقعی کاملا ویژه است. اینا رو نباید به عنوان خرافه نگاه کرد. بعضیه که یا خود به قول بعضی فکولی هستن و امروزی هستن، این چیزها رو به عنوان خرافه میبینن. قرآن در هلاکت قوم لوط بیان میفرماید که فما بکت علیهم السماء والارض و ما کانوا اذا منظرین. قوم لوط رو ما هلاک کردیم، آسمان و زمین بر اونها نگریستن. خب شما یه تأملی بکنید ببینید، می آسمان و زمین گریه میکنن در مرگ کسی که در مرگ قوم لوط گریه نکردن؟ اگه در مرگ هیچ کس گریه نمی کنن آسمان و زمین و اصلا واکنشی از این قبیل ندارن، این جمله قرآن یه جمله بیمعنایی میشه. اگه بخواد معنادار باشه، حتما یه وقتی باید آسمان و زمین گریه ای بکنن در مرگ افرادی، ولی یعنی جمله بی خود میشه. مثل اونه که من بگم این دیوار در مردن مثلا فلان کس جیغ نزد، خب در مورد کسی جیغ میزده که این الان نمیزنه. یا من بگم این سقف فلان حادثه که اتفاق افتاد لبخند نزن. شما خودتون به من لبخند میزنی که این چه حرفی میزنی، سخت بازی، چه حادثه لبخند میزنی که اینجا بخواد بزنه. اگر من بخواد سخنم معنادار باشه باید یه وقتی این سقف یه لبخندی بزنه، ولو از لبخند مربوط به شکل خودش، باید این دیوار یه جیغی بتونه بزنه، وگرنه جمله من غلط میشه. قرآن میفرماید قوم لوط ما هلاک کردیم، فما بکت علیهم السماء والارض، آسمان و زمین بر اونها نگریست. پس من میشه آسمان و زمین یه وقتای گریه میکنن، درسته؟ میفهمن و گریه هم میکنن. اونجا گریه نکردن، در مرگ و در هلاکت قوم لوط گریه نکردن. پس حالا کجا گریه میکنن آسمان و زمین؟ خدا تو قرآن بیان نکرده، پیغمبرش و اوصیای او بیان کردن. فرمود در مرگ سید الشهدا و در شهادت امام حسین آسمان و زمین گریه کردن، اونم خون گریه کردن. جبرئیل نازل شد بر وجود شریف پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. یا رسول الله حسینت رو دوست داری؟ فرمود بله. فرمود این حسینت رو میکشند. به ارزن یقال له کربلا، یقال لها کربلا، در سرزمینی که نامش کربلاست. یا رسول الله ببین اون زمین رو، فاصله بین اونجا و کربلا با اشاره جبرئیل از بین رفت، به پیغمبر خدا نشان داد اون سرزمین رو، بعد یک مشت خاک داد به رسول خدا. یا رسول الله این خاک همون خاکی است که روی همین تربت حسین تو جان به جان آفرین تسلیم میکنه. پیغمبر خدا این یک مشت خاک رو دادن به ام سلمه، به ام سلمه فرمود که این رو نگه دار، اون روزی که این خاک رنگ خون بگیرد همون روزی است که حسینم رو شهید میکنن. این روایت رو اهل سنت نقل کردن، ما هم داریم، اهل سنت هم دارن که ام سلمه این خاک رو در قاروره‌ای در شیشه‌ای گذاشت و در اتاق خودش هر روز نگاه میکرد. پس از اینکه امام حسین از مدینه خارج شد هر روز نگاه میکرد تا روز دهم محرم که دید رنگ خون گرفته. اولین کسی که خبر شهادت سید الشهدا علیه السلام رو در مدینه داد همین بانوی بزرگوار ام سلمه بود. این که شهادت اون حضرت در اون نقطه در اینجا اثر کنه یه حادثه کاملا تکیست، وقتای دیگه این اتفاق نیفتده. امام حسین الوتر الموتور، تک تک. خب من این حادثه رو شنیده بودم از کسی که حادثه که میخوام بگم از کسی شنیده بودم، ولی هنوزم ندیدم خودم، ولی بعضی از دوستانی که خیلی به من نزدیک بودن این حادثه رو شنیدن و رفتن تحقیق کردن. اونا که من در صدق گفتارشون هیچ تردیدی ندارم جمیعا شهادت دادن که بله این اتفاق افتاد. و او اینه، من شاید سال حدود 61-62 یادم نیست، همون وقتا مشهد مقدس مشرف بودم، ماه مبارک رمضان، منزلی که از علمای مشهد، دیدم یه آقایی اومد و یه کتابی رو باز کرد، داشت چند تا برگ درخت بود. به ایشون گفت که این برگ درخت ها مال یه درختی است در زراباد علموت قزوین که روی برگ این درخت ها نام ائمه علیهم السلام حک شده. بعضیش خیلی واضح تر بود، بعضیش یه مقداری غیر واضح بود، ولی گفت همه برگاش اینجوری. من چند تاشو بعد ایشان بوردم که اون عالم یک دو تا این برگا رو ازش گرفت. بعد گفت این درخت چند تا خصوصیت داره، یکی این که چوبشو اگه کسی ورداره بخواد ببره بسوزونه، اینقدر واسهش حادثه عجیب و غریب اتفاق میفته، آخر پشیمون میشه، برمیگرده این چوبار میذاره کنار این درخت. لذا میگفت کنار این درخت مقدار زیادی چوب همجوری هست مال این درخته، برداشتن بردن ملت برگردوندن. چوبا باید اینجا باشه. و میگفت این درخت روزهای عاشورا خون گریه میکنه، ازش خون میچکه. من از اون آقا که داشت واسه اون عالم تو مشهد میگفت اینو شنیدم. گذشت. اینو تو یه جمعی برای چند تا جوان گفتم، حدود مثلا 10-12 سال بعد، شاید مثلا سال 72-73 اون وقتا بود، داشتم برای یه جمعی گفتم. اتفاقا نزدیک محرم بود، یکی از اینا عرض بود، یعنی چند تاشون تصمیم گرفتن برن ببینن اینجا رو، و گفتن که راه ماشین رو هم نداره و باید اگرم بخوام ما ماشین بریم باید ماشین های شاسی بلند داشته باشیم، از اینایی که خلاصه اهل کوکمر هست از اونا باید داشته باشیم. یکیشون بلقیه یه لندروور گیر آورده بود و چهار تا پنج تا شدن با هم رفتن. اونا به ما گفتن که بله عصر روز عاشورا، در حالی که از روستاهای اطراف دستجات عزاداری آمده بودن کنار این درخت عزاداری میکردن، ما دیدیم که از شاخه های این درخت از شاخه ها خون میچکید، همینطور از این شاخه ها خون میچکید. چه حادثه ایست که این چنین میشه؟ ما متحیریم. خدا رحمت کنه، یا آقای لنگرودی بود در قم، یه سفری کرده بود به هندوستان و پاکستان، کتاب جیبی نوشته که من کتاب رو شاید حدود 40 چند سال پیش خوندم، شاید حدود 40 الان یادم نیست، ولی یادمه که این کتاب رو خوندم و برای من خیلی جالب بود، اما متاسفانه الان در دسترس ندارم این کتاب رو. برام نام کتاب ارمغان هند و پاک بود. خود این نویسنده آدمی بود که احتمال کذب و جعل و عرض به حضورتون این چیزا در حقش نمی رفت، آدمی بود که با تقوا بود. من اینا رو به عنوان نمونه عرض میکنم که الوتر الموتور، یه چند تایی میشه هم شفای دیگه ادامه دار، ولی امشب چند نمونه ایشو خواستم بگم. ایشون میگه من سفری به هندوستان و پاکستان کردم و یه چیزایی را از اونجا یادداشت کردم. خیلی کتاب خوندنی است انصافا. ایشون میگه نوشته که در یه منطقه، الان یادم نیست، در هندوستان یا در پاکستان، چون میدونی که منطقه کشمیر بین هندوستان و پاکستان تقسیم شده و منطقه شیعه نشین هم هست، اغلبشون شیعن و شیعیان خیلی با غیرتی هم داره این منطقه، ولی با ما تفاوتای جدی، با بنده یعنی، با شما رو عرض نمی کنم، با بنده تفاوتای جدی جدی دارن. یه طلب بله پاکستانی قومگاهی که ما رو میبینه، ما خلصه خود خودمون رو زیاد جمع جور میکنیم که یه وقت بعد یه اتفاقی نیفته، از دوستان ماست و یه چیزایی از ما هستم. این چه جور شیعه بوده نیست که شما دارید. علا ای حال، ایشون میگه که در یه روستایی توی دامنه کوه قرار داره، یه حسینیه تو اون روستا هست که تو این حسینیه دهه محرم عزاداری میکنن. بعد اونجا تو اون کتاب نوشته که برای هواکش اون بالای روی سقف یه جایی رو باز کردن برای تبادل هوا، یه سوراخی است اون بالا. ایشون میگه که هر سال شب اول محرم که اینا شروع کنن عزاداری کردن، یه شیر حیوان یه شیری هست از کوهستان میاد روی سقف حسینیه میشینه کنار این سوراخ، بعد دستان همونجوری چون باطمه میزنه سرش رو اون بالا میگیره و وقتی روزه میخونن عشق میریزه، گاهی این قطرات عشقش رو پایین میبینن میگیرن و در اون کتاب نوشته بود که گاهی مردد میشوند که امشب شب اول محرم یا فردا شب شیر، اون شیر که میاد میفهمن که امشب همون محرم شروع شده، این سر موعدش میاد. هر سال هم اتفاق میفته و و از اینجور چیزها فراوون. خدا برای امام حسین علیه السلام یه آثاری قرار داده، یه چیزایی داده که عرض کردم این معناش نیست که مقام او برتر از پیغمبر خداست، اما خدا روی حکمتی برای ایشون قرار داده، برای جدش قرار نداده، برای ایشون گذاشته، برای امیرالمؤمنین، برای فاطمه زهرا، برای امام مجتبی که روایاتی داریم این بزرگواران مقامشون نزد خدا بالاتر از اون حضرته، اما امام حسین علیه السلام الوتر الموتور، اون بزرگواری که تک 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 از خیلی جهات. خب عرضم امشب تمام، فردا شب یه معنای دیگری انشالله از الوتر الموتور رو که معنای دوم عرض کنم. اما امام حسین تو خیلی چیزا تک بود، از جمله چیزهایی که تک بود حضرت، تعداد یاران با وفای اون حضرت بود. گرچه خیلی غریب بود ولی دست کم 70 و چند نفری همراه اون حضرت بودن که هر چه حضرت به اونها فرمود شما برید، اینا با من کار دارن، به شما کار ندارن، ولی اینا موندن کنار اون حضرت که خودش هم فرمود من با وفاتر و بهتر از شما نمیشناسم اصحابی رو. تو این زمینه امام حسین علیه السلام هم تک بود که این تعداد اصحاب رو داشته باشه. داستان اصحاب امام زمان علیه السلام جداست، اصحاب تمام، اصحاب امیرالمومنین، اصحاب پیغمبر خدا، اینا گرچه در رکاب اون حضرت می جنگیدن اما مؤمن و منافق قاطی بود، در هم بر هم بودن. به این تعداد اصحاب ائمه هیچ کدوم یار نداشتن، هیچ کدوم، امام حسین داشت و امام زمان علیه السلام البته تعداد 313 تا یار داره حضرت که اونام تکن، اونام حسابشون جداست. اما تا قبل از امام زمان علیه السلام این تعداد امام رو، این تعداد یار این چنین مخلصی که الان نام مقدسشون رو اینجا ثبت کردن رو این کتیبه و رو این پارچه که زینت بخش مجلسه، این تعداد رو امام صادق نداشت، امام باقر نداشت، امام رضا نداشتن، خودشون میگفتن. امام صادق علیه السلام اشاره کرد به یه تعداد بزی، فرمایید به این تعداد من بز، به این تعداد بزها من یار می داشتم ساکت نمی نشستم، شمردندن 17 تاست. 17 تا. این یکی از خصوصیات امام حسین علیه السلام، خیلی یاران با وفایی داشت حضرت. اما برادرش امام مجتبی علیه السلام تعداد یارانش به چقدر رسید؟ چه مقدار بود؟ از این نظر امام مجتبی علیه السلام از برادرش غریب تر و مظلوم تر بود. یارانی که نامه نوشتن به معاویه که اگر تو اراده کنی ما کتبسته حسن ابن علی رو به تو تسلیم میکنیم، کتبسته تحویل.
امام حسین علیه السلام خیلی زجرها دید، اما همسر با وفا، همسران با وفایی داشت، همسرانی که فدایی اون حضرت بودند. به رباب گفتند بیا زیر خیمه بنشین، گریه کن، عزاداری کن. او در حالی که اشک می‌ریخت گفت من چگونه بیایم زیر سایه، در حالی که خودم با چشمان خودم دیدم که پیکر حجت خدا در برابر آفتاب قطع قطع شده روی زمین افتاده. اما امام مجتبی علیه السلام همسری داشت که هر وقت وارد خانه می شد باید او رو می دید. اون همسری که با گرفتن مقدار اندکی از درهم ها و با وعده های دروغ زهر رو درون کوزه آب بریزد به امام علیه السلام بخوراند، که امام علیه السلام حالشون منقلب شده، درخواست کردن که تشتی حاضر کنن، شاید بعضی خوشحال بودن الان حضرت زهر رو برمیگرداند، اما دیدن پاره های جگر امام مجتبی درون تشت طلا. صلی الله علیکم یا آل بیت رسول.